رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. صحبت این بود که در سیگاو طبیع یعنی گاو نر، گوساله نر لازمه، یا اینکه گوساله ماده هم کافیه. هر شد به این که خب تقریبا میتوان گفت که مشهور گفتن فرقی نمی کنه بین اینکه طبیع بدهد یا طبیعه. نقل محقق را هم دیدیم که ایشون هم روایت فضلا را که نقل کردند فرمودند در سلاسین بقره طبیع او طبیعه، لیکن دیدیم به این که در صحاح دیگری که در کتب تهذیب و استفسار و کلینی قدس الله انفسهم نقل فرمودند طبیعه نبود، یعنی به صورت مؤنث نبود، همه به صورت مذکر بود. ولی بعد تأیید شد که طبیعه هم کافی است، اینکه در 90 گاو وارد شده بود سلاس و طبایع حولیات، که اینجا در لفظ سلاس گفته، در لفظ عدد سلاس گفته، و طبق قانونی که در کتب نه به ما یاد داده اند از 3 تا 10 لفظ عدد با تمیز از نظر مذکر و مؤنث بودن مخالفه، و چون لفظ عدد سلاس وارد شده پس معلوم می شود که در 90 تا سلاس طبیعات واجبه، 3 تا گوساله ماده لازمه، و الا اگر نر لکاب لازم بود مخواست بفرمد سلاست و تبایع. نه این که گفته سلاس شاهد بر این که کافیست ولو این که مؤنث باشند. حالا براهین قبلش گذشت. استاد رضوان الله علیه بر این اشکال کردن که ممکن است سلاس که به صورت مذکر آمده لفظ عدد به اعتبار این باشه که طبایع چون جمع است و جمع براش مؤنث آورده میشه، به اعتبار این سلاس گفته شده، و الا مفرد طبایع مراد طبیع یعنی گوساله نر باشه، و گفتن سلاس به جای سلاسه به اعتبار جمع که جماعت است و جماعت مؤنثه، پس مخالفت بین تمیز با عدد از نظر تذکیر و تأنیث شده. بعد هم شاهد آوردن که در روایات باب حد زنا وارد شده 4 شهود، اگر 4 شاهد شهادت دادند، مثلا مشهود علی رجم، یا اینکه 100 تازیانه بر او وارد میشه، و مسلمه که در زنا باید 4 شاهد مرد باشند، ولی با اینکه شهود رجالند در حدیث 4 شهود ذکر شده، یعنی اربع را مذکر آورده با اینکه تمیز مذکراتند، مردانند و باید طبق قاعده اربع شهود بگه، ولی فرموده اربع شهود. این هم گفتیم به اعتبار آن است که شهود جمع و لذا تذکیر در لفظ عدد جاءت شمرده شده. استشهاد استاد به دو روایت که در باب دوازدهم از ابواب حدود از ابواب حد و زنا آمده، ولی مراجعه کردیم دیدیم مع الاسف هیچ کدام چنین چیزی نیست. در حدیث اول اربعت شهود شهدا آمده، در حدیث سوم هم در نسخه بدل اربع شهود آمده، در پاورقی هم نوشته است فی المصدر اربع و بینات، چهار بینه. لذا اولا اینکه به جای دو حدیث یه حدیث بیشتر اربع شهود نگفته، در پاورقی هم که کوشش فرامانی در این مؤسسه آل بیت شده بود و تک تک روایات را به مصادر مراجعه می کردن، اشه در مصدر اربعتش بینات آمده. چنین لفظی که اربع شهود باشه اون هم به عنوان نسخه بدل آمده، نه به عنوان اصل. لذا ما ندیدیم یک دلیل متقنی که مخصوصا در شهود که ذوی العقولند بین تمیز و لفظ عدد مساوات در تذکیر و تأنیث باشه. قرآن هم که بزرگترین سنده، همونطوری که گفتیم در سوره نور می‌فرماید اربعت شهدا تمیز مذکره ولی عدد به صورت اربعه و مؤنث آمده. بنابراین در نصاب چهارم که در صحیحه فضلا آمده است ثلاث و تب اربع و تب ثلاث یعنی بله تسعین ثلاث و تبایع حولیات، طبق اصولی که در فنف خوندیم تا رسید به سیوتی و بعد از سیوتی، علال قاعده تبایع مراد مؤنثاتند نه مذکرات، به خصوص که در بعض از روایات ثلاث و طبیعات گفته نه طبایع، طبیعات گفته، و در برخی از روایات و بلکه همه روایات اضافه حولیات هم آمده. حولیات قطعا جمع مؤنثه، و بگیم تأنیث به اعتبار جماعت بودن بعید به نظر میاد، بخصوص که در نسخه کافی اصلا تبایع نیامده، ثلاث و حولیات آمده. معلوم می شود که مؤنث بودن مورد عنایت بوده. پس اینکه استاد اصرار دارند و میگویند چون در اول حدیث به حسب نقل مشایخ شیخین خلینی و شیخ الطائفه طبیع آمده، پس باید به قرینه این طبیع اول در نصاب چهارم هم مراد سه تا گوساله نر باشه، خیلی به نظر نمیاد امر مسلم و قطعی باشه که بگیم بر این اساس طبیعه در نصاب اول یا دوم یا سوم کافی نیست و حتما باید گوساله نر باشه. علی کل حال گاهی یک مناقشات خیلی سختی است. گفتیم بله در سیتا یک گوساله به حسب اون استاد میگه یک گوساله نر دو ساله باشه، در چهلتا یک گوساله ماده سه ساله باشه. در این جهتش بحث نیست که در چهار چهلتا مسنه، مسنه هم یعنی گوساله ماده سه ساله، اما بشکال در آن اولیه که در نصاب اول حتما باید مذکر باشه یا مؤنث هم کافیه. اصرار استاد اینه که مذکر باید باشه، ولی که ما دیدیم خیلی زیاد چون براهینی که شو نقل میکنه چندون قانع کننده نیست. بعد اشاره میکنم چهارمین دلیلی که صاحب جواهر اقامه کردن برای اینکه طبیعه هم در سیگاق کافیه، اینکه در روایت قربل، در روایت فقه الرضا و همچنین در روایت عرض کنم که غیر فقه الرضا چی بود و روایت دیگر، اون هم همینطور به صورت مذکر آمده، به صورت مهم تخییر بین مرکبی و طبیعه آمده. مراجعه کردیم دیدیم اتفاقا این دوتا هم در که ایشون گفته که صاحب جهان روایت اعمش، روایت اعمش و همچنین روایت فقه الرضا هم طبیع او طبیعه آمده و صاحب جواهر هم به این دو روایت تمسک کرده برای جواز دادن گوساله ماده. مراجعه کردیم دیدیم اتفاقا هم در فقه الرضا طبیع آمده، طبیعه نیامده، و هم در روایت اعمش طبیع آمده، اسمی از طبیعه برده نشده. استاد رد میکنه حرف جواهر را که این دو روایت ضعیفند، اما اتفاقا این دو روایت را از ضعفش که بگذاریم مثلا لفظ طبیعه در این دو روایت نیامده تا اینکه استشهاد صاحب جواهر به این دو روایت تمام باشه. آخرین برهانی که استاد نقل میکنند بس قول بعضی بر کفایت طبیعه، یعنی گوسفند چه گوساله ماده تمام شدن یک سال، روایتی است که از کتاب عاصم ابن حمید نقل کرده مرحوم نوری و مجلسی. این کتاب از کن روایتی که از این دو نقل کرده اند، روایت عاصم ابن حمید الحنات که در این روایت تتضمن و تخییر مخیره که طبیع بده یا طبیعه. خب ایشان نه مناقشه میکنه که بله این روایت را مرحوم نوری هم در مستدرک آورده در باب ثالث از ابواب زکات انعام حدیث اول، همین سو هم که مراجعه کردیم عادتش اونجاست. در روایت عاصم ایشون اشکالشون اینه که خب عاصم ابن حمید حناق بزرگوار بوده، کتابش هم مورد اعتماده و سندی که شیخ طوسی از این کتاب نقل کرده سند صحیح و معتبریه، ولیکن مرحوم نوری و قبل از او مرحوم مجلسی که نقل می کنند از خود کتاب عاصم ابن حمید نقل می کنند و این کتاب عاصم ابن حمید به دست مجلسی و نوری که رسیده سند معتبری بر این که این کتاب به چه وسیله به دست اینها رسیده نقل نشده، ولذا بعید نیست که این کتاب معتبر نباشه. جهتش اینه، حالا این یه بحث تاریخیه ولی خالی از فاید رجالیه نیست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه بس کرد فضلا و شاگردان را با امکانات مالی که داشت که در همه نقاط شیعه نشین و کشور جمعات کنند که مراکز علمی دنیا بگردن، هر چه کتابی یافتن از که به درد شیعه مخصوصا بخوره جمع آوری کنند و بیاورند. آوردند و ایشون کتاب بهار را بر اساس همون جمع آوری شدن کتب نوشتن و اول کتاب هم نوشتن که ما تضمین صحت این روایات را نمی کنیم، اون چی که به دست ما رسیده برای حفظ از اندراس در کتاب بهار جمع کردیم. یکی از اون کتاب‌هایی که به دست ایشون رسیده کتاب عاصم ابن حمید، بر این اساس از این کتاب نقل حدیث را کرده اند طبیع او طبیع. مرحوم محدث نوری هم رضوان الله علیه که به قول استاد خویی می‌فرمود من انسانی به این پرکاری ندیده اما نشنیده ام، بیداد می‌کرد این مرد از کثرت کار و کثرت تتبع شوخی نیست، اون چه که وسائل نیاد داشت نکرده از کتب فراوان متفرق این مرد در این جنکنه مستدرکن مسائل آورده، که این معنیش اینه که باید به تک تک روایات وسائل مراجعه کنه و بعد باز به تک تک کتب مراجعه کنه بینی کدام یک از قلم صاحب وسائل افتاده و بعد در مستدرک جمع آوری کنه. ایشون در تاریخ خوندم وقتی که این مرد بزرگوار کتابی میخواست از کنم که بگرد دنبال او و پیدا نمیکرد، آمد در کربلا گفت برم متوسل به سید الشهدا علیه السلام بشم و از او این کتاب را بخوام. مشرف شد حرم مطهر و برگشت، دید به این که یک پیرزنی دستش دو جلد کتابیه و این را میخواد بفروشه. نگاه کردید اتفاقا همین کتابی که میخواسته دست این پیره زنه، خب چند و چوند و گفتش که مثلا مبلغی پول اون خواست، حتی گشت مرحوم نوری باش پول که مقدار نبود، هرچی خودش داشت گرفت داد باد از شاگردم، هرچی پولی داشتن جمع کرد و بازم کافی نشد، رفت امامش عباش فروخ، باز کافی نشد امامش فروخ، کافی نشد قباش فروخ، کافی نشد، با یک پیراهن و یک شلوار مون و همه را فروخت و این دو کتاب را از اون پیرزن خرید و به اون صورت برگشت به نجف اشرف، محل و منزل خودش. ایشان هم حالا این حدیث را از کتاب عاصم نقل میکنه، یا اینکه کتاب عاصم را خریده بوده، از کجا تهیه کرده و از حدیث را نقل کنه. استاد خویی میفرمایند که خب این دو کتاب به دست این دو بزرگواران رسیده، اما از کجا که این کتاب همون کتابی بوده که خود عاصم ابن حمید حنات نوشته باشه؟ ای چه بسا این که در این مابین هزار سال در او روایات جعلی یا کم و زیاد شده باشه، نمیشه اعتماد کرد. خب شما یکی از شاهکارهای محدث عرض کنه که مرحوم شیخ و نجاشی در دو فهرستشون اینه که طرق خودشون را به صاحبان کتاب نقل می کنند، برای اینکه میخوام بگن این کتاب اگر به دست ما رسیده به وسیله املاء خود طرف بوده، بعد اون شخص مملا علی باز به دیگری نقل کرده و بالاخره با یک سند معتبر کتاب مثلا حسین ابن سعید اهوازی به دست ما رسیده. این نقل طریقی که شیخ و همچنین نجاشی و همچنین مرحوم صدوق نقل می کنند به عنوان مشیخه ها، این برای اینه که میخوام بیان کتاب های صاحبان کتب به دست ما گتره نرسیده، ما نرفتیم پیدا کنیم و آوردیم، بلکه این کتاب ها با این طرق زیبا و مرتب به دست ما رسیده. ولی خب مرحوم محدث نوری نقل نکرده که به چه وسیله کتاب عاصم ابن حمید به دست او رسیده. مرحوم مجلسی هم همینطور، این چه بسا ممکن یک کتابی بوده از کنم که پیدا شده به نام عاصم ابن حمید و ایشون هم از این کتاب این حدیث را نقل کرده. والذی یشهد، برای اینکه این تحولات احیانا دست داده، اینکه جناب آقای شبیری حفظه الله که رجال نجاشی را تنقیح کردند و مرتبش کردند، ایشون من جمله در آن مقدمه نوشته که تفسیر علی بن ابراهیم قمی که الان استاد خویی میگه هر کس در رجال این تفسیر قرار گرفته به حسب شهادت علی ابن ابراهیم ثقه است، میگه به این که این تفسیر را ما برخورد کردیم که نسخه هاش کاملا متفاوته، بعضی یه حدیث را آورده ولی در تفسیر دیگری و نسخه دیگری این حدیث نیست، زیاد و کم درش زیاد شده. بنابراین پس ممکنه بعد از هزار سال کتاب عاصم ابن حمید که به دست نوری یا مرحوم اجنسی رسیده از این قرونترین کتاب هایی باشه که استنساخ های مختلفی شده و کم و زیاد درش شده باشه و رضا از این جهت اعتباری نداره. بعد استاد خوی نکته دیگر هم اشاره می کنند، میگویند که مرحوم شیخ در تهذیب اون مرد فرزانه ای که الحق سمیه به شیخ الطائفه، میگه ایشون روایاتی که نقل میکنه از عاصم ابن حمید از کتاب ایشون نقل نمیکنه، با سند متصل از خود عاصم نقل میکنه، یا در سند فی الجمله مشکلی در خود کتاب داشته. خب حالا بر این اساس حالا این شاهکار به اصطلاح رجالی استاد خویی در جا کردند و میخوان بگویند که این کتاب عاصم ابن حمید گرچه خودش بزرگوار بوده ولی اون چی که نوری و مرحوم مجلسی نقل کردن قابل مناقشه. ولی یه نکته در پاورقی گفته شده، حالا این بحث رجالی هم امروز بکنم یه کمی توجه داشته باشید. نکته نقل میکنم، میگه به اینکه درسته اما سند مرحوم مجلسی به شیخ طوسی در اجازاتی که ذکر کرده بسیار متعدد و بزرگ و ثقات بزرگوار قرار گرفتن، بنابراین چون سند شیخ به کتاب عاصم تمامه پس سند مرحوم مجلسی هم به شیخ تمامه، بنابراین پس سند مجلسی تا کتاب عاصم صحیح میشه. باز برای اینکه این نکته رجالی هم به عرضتون برسانم، توجه داشته باشید که طور کلی متأخرین ما اون چی که نقل می کنند از کتب قدما عمده حلقه متوسط شیخ طوسیه. درود و رضوان و خدا بر روح پاک این مرد. یعنی شیخ طوسی نمیدانم این چه انسان اعجوبه‌ای بوده، این شیخ بزرگوار برای همه کتبی که از اصحاب ائمه به دستش رسیده و یا از دیگران مثل روایت کنیم جوامع اولیه ای که حسین ابن سعید اهوازی و حسن ابن سعید و علی ابن مهدیار و ابن ابی عمیر، این بزرگانی که جوامع اولیه کتب حدیث را جمع کردند و بعد از اونها که مرحوم کلینی و صدوق متقدم بر شیخ بودند، شیخ به تمام این کتب سند خودش را در فهرست آورده، چه کتبی که از خود اصحاب ائمه بوده و چه کتب جوامعی که بزرگان قبل از شیخ تنظیم کرده بودند و چه کتاب کافی و یا من لا یحضری که قبل از شیخ کلینی و صدوق رضوان الله علیهما جمع آوری کردند. شیخ در هیچ یکی بسنده به دیدن کتاب نکرده، بلکه طریق خودش را به صاحبان این کتب آورده یا در آخر تهذیب در مشیخه آورده و یا در کتاب فهرستشون تمام طرقی که این شیخ داشته به صاحبان کتب آورده. بعدن شیخ حلقه متوسط شد برای متأخرین از خودش. ما همه اجازاتی که نگاه می کنیم الا یکی دو تا، حالا گرچه استاد خویی می فرموی که اصلا من پیدا نکردم، ولی ما چرا برخورد کردیم که متأخرین از شیخ هر کسی که اجازه داره تا برسه به قدماء ما و به اصحاب ائمه همه حلقه متوسطشون شیخ طوسیه. یعنی تمام از شهید اول که شاهکاری کرده در اجازات محقق و قبل از بعد از او علامه بزرگوار که در اون اجازه بنی زهرهش بیداد کرده، همه اینها سندهاشون را رسوندن به این مرد بزرگوار که شیخ طائفه باشه. پس شیخ حلقه متوسط بوده. مرحوم مجلسی هم در کتاب شریف بهار که در مجلدات آخرش به اصطلاح سند خودش را و اجازات خودش را نقل میکنه، همه رسیده بالاخره سرانجام باز به شیخ الطائفه. خب در این اساس اگر یک حدیثی فرزند در کتاب عاصم باشه و شیخ و طایفه سند صحیح به کتاب عاصم داشته باشه، بعد مجلسی هم سند صحیح به شیخ داشته باشه و شیخ بگوید که من کتاب عاصم را به سند صحیح به دست من رسیده، خب دیگرانی هم که از شیخ طوسی ولو با 20 واسطه نقل کرده باشند به سند صحیح، این لازمش اینه که پس سند مجلسی هم به کتاب عاصم سند چی باشه آقایون؟ صحیح باشه. حالا بر این اساس بعضی میگویند چون سند مجلسی به شیخ به حسب اجازاتی که نقل میکنه اسناد معتبره و سند شیخ هم طبق اون چه در فهرست میگه به کتاب عاصم معتبر است، این کافی در اعتبار این حدیث شما خسته شد.